بسم الله الرحمن الرحیم. 18 درس جهاد اکبر، حضرت استاد آبدینی، 4 تیر ماه 1396.
علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
دیگه البته روزای آخر ماه رمضان هست، این صلوات های بالاخره پس از یوم اللهم قشه نیست، تازه این پس از قشه، این بقای بعد فناس. حالا ایشالا یه صلوات لیلت الجوائزی به ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
در خدمت بحثی بودیم که این بحث شریف به دنبال بحث محبت الهی و محبت دنیا، این بحث مطرح شد که اگر بخوایم از محبت دنیا دور بشیم و محبت الهی در وجودمون جایگیر بشه، چه باید بکنیم، از کجا آغاز بکنیم، راهکاری که دین ارائه داده چیه؟ عرض کردیم که یکی از راهکارهای اساسی که دین بیان کرده همین رابطه ایست که نازله محبت خداست، که تو دنیاست اما نازله محبت الهیست. آغاز محبت الهی از همین جاست، که همون محبت و اخوت بین مؤمنین بود، که محبت و اخوت بین مؤمنین از دنیا آغاز می شد ولی به آخرت کشیده می شد. بین مؤمنین، سلام و رحمت الله، بین مؤمنین آغاز می شد، از بین مؤمنین کشیده می شد تا به ولی الهی و از ولی الهی به ولایت خدای سبحان کشیده می شد. و این یک ریسمان آویخته است که دائما در محضرش هستیم، یه دستوری است که انسان دائما با او مرتبط است از صبح تا شام. چون انسان یک موجود اجتماعی است، در محضر این رابطه است. همسر و فرزندش از مؤمنین هستند، پدر و مادرش از مؤمنین هستند، دوستان و همکارانش از مؤمنین هستند، جامعه مؤمنین و ارتباط بین مؤمنین، همه اینها میتواند رابطه رو به سمت محبت الهی انسان رو بکشاند. در آخرین فرازی که جلسه گذشته عرض شد این بودش که اگر اختلالی تو روابط بین مؤمنین ایجاد شود، این اختلال و تغییر و تغییر سبب تغییر رابطه ولی الهی با انسان میشود. یعنی عرض کردیم که اگر انسان تو ارتباط با مؤمنین این ارتباطش اختلال پیدا کند، از اون حدی که خدای سبحان ترسیم کرده برای این ولایت که به ولایت الهی میخواد منجر شه، در اون نقص ایجاد شود، این نقص اولین اثرش این است که رابطه ولی الهی با انسان خدشه‌دار میشود. پس اگر تو ارتباط با مؤمنین ما میبینیم که یک جایی مشکلی داریم، تصویر این که این مشکل کشیده میشود تا به اختلال با ولی الهی، و اختلال با ولی الهی هم اختلال با ولایت خود خدای سبحانه است، این عظمت رجوع از اون اختلال و جبران اختلال رو برای انسان بیشتر میکند. فقط یه نگاه ساده و یک اختلاف عادی نیست، یک اختلال در اون وحدت است. یعنی هر اختلالی تو ارتباط بین مؤمنین، اختلال در این سدی است که با هم دیگه این آب رو نگه داشته. نگید این یه سوراخ ساده است، نگید این یه شکاف عادی است. این شکاف عادی وقتی که تعبیر قرآن این است که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، مثل یک دیوار فولادی که هیچ نفوذ ناب هیچ نفوذی امکان پذیر نباشد، نفوذ ناپذیر باشد، اگر این دیوار هر جای اختلال پیدا بشه، نگید که این اختلال فقط در یک گوشه است، این گوشه تمام این صف رو مختل میکند، قابل نفوذ میکند، از اون حالت وحدت خارج میشود. ببینید اگر ما تو نظام ایمنی بدنمون که سلول های ایمنی مسئول دفاع از بدن هستند، هر جا اختلال ایجاد بشود، نگید این تو گوشه بدن اختلال ایجاد شده، تو دست ما، پای ما، یا در حقیقت مثلا پوست بدن ما این اختلال ایجاد شده. این اختلال به سرعت راه نفوذ ویروس رو آماده میکنه و وقتی این ویروس وارد قلعه بدن شد، مبارزه با او خیلی سخت‌تر میشه. شناخت او در وقت ورود به بدن سخت‌تر میشه از وقتی که هنوز وارد نشده. لذا جامعه مؤمنین رو تشبیه میکنه در روایات ما به یه حقیقت واحد. اونم این حقیقت واحد وحدتش از کجا ایجاد میشود؟ تو ارتباط محبتی، ارتباط محبت بین اعضای یک جامعه اونها رو واحد میکنه. این وحدت تو ارتباط محبتی هر جا خدشدار باشد یا ضعیف باشد، یعنی در حتی تعبیر روایت این بود در دل نسبت به مؤمنی از مرله سو، نه در بیرون اظهار بکند که آشکار باشد، نه از مرله سو، حتی در دلش اگر در پنهانی هاش هم اگر از مرله سو، همین اختلال است. میگه این از خروج از ولایت الهی است. چقدر مسئله مهم است، یعنی بحث وحدت بین توحید بین مؤمنین، وحدت بین مؤمنین یه وحدت اعتباری نیست که اگر ظهور پیدا نکرد وحدت باقی باشد. میگه یه وحدت حقیقی است، تو لایه‌های پنهان این هم کشیده شده است که حتی نباید در درونمون هم نسبت به مؤمنی حالت چی داشته باشیم؟ نگاه سوء داشته باشیم، هرچند ابرازش نکرده باشیم. اگر وجود دارد و ناخودآگاه در وجود انسان شکل گرفته، باید در صدد رفعش بر بیاییم. میگه این یک اختلال است تو اجتماع مؤمنین. پس عرض شد که حقیقت توحید و حقیقت ولایت الهی اگر بخواد تجلی پیدا بکند، نازل بشود، تو مرتبه اول میشه ولایت امام معصوم. اگر از این بخواد نازل تر بشود این ولایت، چون ولایت همه اعمال و همه اون چه که به عنوان دین برای ما قرار داده شده برای ایجاد ولایت الهی است، همه اینها برای ایجاد ولایت الهی است. بعد می‌فرماید که ولایت الهی اگر همه اونها بود، اما در رابطه با رابطه بین مؤمنین این اختلال بود، انسان از ولایت الهی خارج می‌شود. کسی که نسبت به مؤمنی این نگاه رو داشته باشد، حتی دارد که در ماه رمضان دارد که این عتق از نار با روزه شامل می شود برای همه انسان های مؤمنی که باشند، الا کسی که در ماه رمضان روزه گرفته، این همه زحمت کشیده، اما در اونجا چی بوده؟ اما در اونجا بغض مؤمنی در دلش بوده. میگه این عتق شامل او نمی شود، عتق از نار شامل او نمی شود که در دل این چی باشد؟ در دل این نسبت به مؤمن دیگری یک کینه‌ای باشد، یک به اصطلاح کدورتی باشد. حالا روایت رو اگر ان شاء الله پیدا کردم به اصطلاح خدمت، بله، می فرماید که فی اول لیل، از عیون اخبار رضا، فی اول لیلة من شهر رمضان تقلل المردة من الشیاطین، شیاطین در غل و زنجیر میشن، و یغفر فی کل لیلت سبعین الفا، 70,000، فا ازا کان فی لیلت القدر غفر الله به مثل ما غفر فی رجب و شعبان و شهر رمضان الى ذالک الیوم الا رجل بینه و بین اخیه شحنا. یه کینه‌ای بین او و بین برادرش باشد، یه دشمنی بین او و برادر مؤمنش باشد، فیقول الله عز و جل انظروا هؤلاء، اینها رو نه، اینها رو فعلا رها کنید، بهشون مهلت هم بدید. انظروا مهلت دادنه، اینها رو در حقیقت الان مورد عد قرار نمیگه، حتی یستلهو، یعنی کینه بین مؤمنین، ناراحتی و بغض مانع قبول رحمت است، یعنی مانع عتق از نار است، مانعیت از درون اینهاست که این شحنا و این کینه بین اینها مانع ایجاد کرد. پس اگر انسانی نسبت به مؤمن دیگری کینه در دلش قرار میگیرد، در وجود این از نظام تکوین و تشریع مانع برای قبول رحمت ایجاد شده، مانع ایجاد شده. این روایت شریف هم خب چون مناسب با ماه رمضان هم بود زودتر خوندیم. در روایتی که در جلسه گذشته داشتیم اشاره کردیم بهش، روایت اسحاق ابن عمار بود که در، چون امروز میخوایم انشاءالله یه قدری تعداد بیشتری روایت بخونیم، بحث رو دیروز کردیم، مباحث رو امروز انشاءالله تطبیقاتش رو داشته باشیم. در رابطه با ولایت مؤمنین میفرماید که اسحاق ابن عمار قال لما کسر مالی اجلست علی بابی بوابا، وقتی چون در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام شیعیان در یک فقر شدیدی از جهت اجتماعی قرار گرفته بودند و حتی شهروند درجه دو محسوب می‌شدند، یعنی اینکه از حقوق اجتماعی محروم بودند، شهادت در دادگاه امکان پذیر نبود براشون، به عنوان شیعه کسانی که مشهور به شیعه بودند شهادتشون در دادگاه پذیرفته نمی‌شد و شغل‌های اداری و منصب‌های اجتماعی امکان پذیر نبود براشون. حتی دارد که محمد ابن مسلم که عالم بزرگ و پیر مرد عظیمی بود که از راویان بزرگ ماست، در یه دادگاهی که حاضر شد برای شهادت، اونجا قاضی بهش گفتش که تو فاطمی هستی و شهادت تو مقبول نیست، که محمد ابن مسلم اونجا شروع کرد به گریه کردن، گفت خب چرا گریه میکنی، دست بردار از فاطمی بودنت و شهادتت مقبول میشه. محمد ابن مسلم اونجا یه بیانی دارد، میگه من گریم از این نیست که چرا شهادتم رو قبول نمی کنی، گریم از این است که شما ما رو به عنوان فاطمی میشناسید و ما چه بویی و چه رنگی از فاطمه سلام الله علیها داری که تو اجتماع ما رو به عنوان فاطمی بشناسن، این خطاب به ما هم هست، ما رو به عنوان شیعه جعفری بشناسن، ما رو به عنوان امام زمانی بشناسن، ما رو به عنوان فاطمی بشناسن، وقت چه رنگ و بویی از فاطمه سلام الله علیها و حضرات معصومی در ما باشد. این گریه آوره اگر انسان مشهور شده باشیم که ایران کشور شیعی است، اما تو روابطمون، تو مسائلمون، تو ارتباطاتمون این همه ضعف و این همه نقص است، با توجه به این همه معارف عظیم توحیدی که برای ما هست. حالا اینجا دارد، پس می‌خواستم اینو بگم، در اون زمان شهروند درجه دو محسوب می‌شدن، منصب‌های اجتماعی، لذا از جهت ثروت نمیگذاشتن ثروتمند بشن. حالا اینجا دارد اسحاق ابن عمار به هر دلیلی که حالا ذکر نشده برای او ثروتی ایجاد شد. خب توی جمعی که شیعیان همه فقیرن، یک کسی رشدی پیدا میکند و بابی براش مفتوح میشود، قطعا توجه دیگران به او جلب میشه و برای رفع حاجت به سوی او حرکت میکنن. میگه که لما کسر مالی اجلست و علی بابی بوابن، تو خونم یه از درون یه نگهبانی گذاشتم که این نگهبان کسانی که رجوع میکنن رو رد کند، یرد و انی فقرا اشیه، تا اونها رو رد کنن. اونم علتش رو بعدن ذکر میکنن، دو علت ذکر کردن، هر دو علت هم درست است. یکی این که در اون دوره دنبال این بودن که رابطه های شیعه شناخته بشه، سران شیعه و ارتباطات کاملا شناخته بشه و تا بتونن در مقابل اینها قد علم کنن. دیگری این بود که خودش ذکر میکند که من از شهرت میترسیدم، خودم رو در معرض شهرت نمیخواستم قرار بدم، چون میترسیدم اگر مشهور شم اون تحمل شهرت رو نداشته باشم. حالا میترسیدم از شهرت، باز دو عنوان است، میترسیدم از شهرت، شهرت باعث میشد که در به اصطلاح بار اموی و عباسی که این مثلا ممکن است در زمان امویان بوده انتهاش یا ابتدای عباسیان بوده باشه، میگه میترسیدم که این شهرت باعث بشه خطر ایجاد بشه. حالا در هر صورت یرد و انی فقرا اشیه فخرج دو الی مکه. اون سال فی تلک السنه رفتم مکه برای حج و اونجا بر امام صادق علیه السلام وارد شدم. فسلم تو علی عبدالله علیه السلام فرد علیه به وجه قاطب مزور. حضرت با یه روی ناراحت و عبوس و خیلی مثلا به صورتی که غیر قابل انتظار نسبت به سالهای گذشته من بود با من برخورد کردن. فقلت له جئت فداک من الذی غیر حالی اندک. من از این کلام همیشه خیلی خوشم میاد که هر موقع این روایت رو بخونم ادب رو آدم باید یاد بگیره. نمیگه چی شما رو حالتون رو تغییر داد نسبت به من، دقت بکنی، نمیگه من الذی غیر حالو که مثلا لی، حال شما رو نسبت به من نمیگه، من الذی غیر حالی، میگه این که در حقیقت چیزی که اندک حالی من رو چه تغییری ایجاد شده توم که نزد شما در حقیقت لایق نگاه محبت آمیز شما نیستم. تغییر رو به کی نسبت داده؟ به خودش. نه تغییر رو به تغییر چون انفعاله، با اینکه این تغییر کرده رابطه امام تغییر کرده، اما انفعال رو به امام نسبت نمیده، نسبت به خودش میده. میگه من چه تغییری کردم که لایق نگاه محبت آمیز شما نیستم. یعنی نگاه محبت آمیز شما اصل است، او در حقیقت برقرار است. من چه کردم از این خارج شدم؟ شما تغییر نکردی، انفعال نقص است دیگه. رضا خدای تعالی هیچ انفعالی در او نیست. هر وجودی که به سمت الهیت حرکتش قوی تر باشه انفعال توش ضعیف تره. دقت بکنید اینجا چقدر با ادب، خیلی معرفت میخواد که اینجور حرف زدن، یه عمق معرفتی و عمق نگاه اعتقادی توشه، از یک کلام عادی و فرد عادی خارجه. این من الذی غیر حالی اندک، چی باعث شده که حال من نزد شما تغییر کند و لایق اون نگاه سابق شما نباشم؟ قال تغیرک علی المؤمنین. یه اصل در اینجا داره الغا میکند حضرت، میگه تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من که امام تو هستم ولی تو هستم با تو تغییر میکند. پس اگر این قاعده رو به عنوان تغییر که علی المؤمنین رو به عنوان یک اصل گرفتی، از تو این خیلی نتایج در میاد. از تو این تو نظام سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، تو تمام اینها اصل در میاد. این یه بحث فقط اخلاقی نیست، این یه اصل کامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی تو نظام ارتباطی ماست که رابطه با امام که اون نهایت نگاه اعتقادیه، اون اوج مسئله اعتقادی است که از مسیر اخلاق عبور میکند، از مسیر اعمال و رفتار عبور میکند تا به اونجا برسد. تمام این مسیر مختل میشود به خاطر ارتباط غیر صحیح با مؤمنین دیگه. یعنی روابط اجتماعی ما روابط اعتقادی ما رو میسازه. یعنی اون جایی که رابطه های اجتماعی اختلال توش ایجاد بشود، رابطه اعتقادی مختل است، رابطه اخلاقی مختل است. رابطه امام با من نازله رابطه خدا با من است. یعنی اگر رابطه امام با من مختل شد، رابطه خدا با من مختل است، چون در حقیقت مسیر ارتباط با خدا من اراد الله بدع بکن من قصدهو توجه بکن، مسیر رسیدن به ولایت الهی از مسیر ولایت معصوم است و لا غیر. اگر این مسیر مختل شد، یعنی تمام اون نظام معرفتی، تمام اون مسیر معرفتی، مسیر اخلاقی مختل شده. ببینید یه اصل ساده است، چطور ما از لا تنقض الیقین به شک این همه قواعد در میاریم تو نظام فقه و اصولمون؟ چقدر ما میتونیم استناد داشته باشیم؟ چقدر بحث میشه تو اصول و تو فقه استناد میشه به این قاعده؟ همین قاعده در نظام اعتقادی که تغییر رفتار مؤمنین با هم دیگه تغییر رفتار امام رو به دنبال دارد. یه اصل عظیمی است که هر چقدر این رو مورد مداقه قرار بدیم، از نظام اعتقادی و معرفتی تا نظام اخلاقی و سلوکی تا نظام رفتاری و نظام در حقیقت اجتماعی و سیاسی، این جا داره. یه اصل اساسی است تو نظام اجتماعی ما و شکل‌گیری حاکم، چون امام هم حاکم است، هم در حقیقت چی هستش؟ امام است. امامت علاوه بر اون هدایت باطنی، هدایت ظاهری رو هم دارد، ایصال الالمطلوب رو هم دارد، ایصال الالمطلوب ظاهری و باطنی. اگر امام هم حاکم است هم هدایت تکوینی رو به عهده دارد، در جایی که رابطه امام با من مختل می شود، یعنی تو نظام سیاسی، تو نظام اجتماعی، تو نظام تکوینی، تو نظام اخلاقی، تو نظام اعتقادی، اختلال تو رابطه من ایجاد شده. اگر این نگاه رو کردی وقت می فهمیم چقدر دست دادیم، یه ارتباط با مؤمنین رو خراب کرده، یک دفعه تا اون اوج عظیم رابطه های معرفتی مختل شده تو وجود این، تو ارتباط با این. اینم فقط منحصر به این نیستش که رابطه با این مختل شده ها، دقت بکنید. این حالا اگر میترسم که بگردم روایتش رو پیدا نکنم، خیلی عجیب است. میگه اگر کسی مؤمنی رو آزرد، نه این است که خدا و رسول رو فقط آزرده، بلکه خدا و رسول و همه مؤمنین رو آزرده. میگه همه مؤمنین شامل کیا میشه؟ میگه الی یوم القیامه. امروز من یه آزاری به مؤمن ایجاد کردم. میگه این اختلال اثرش فقط امروز نیست، این اختلال اثرش تا روز قیامت ادامه دارد. یعنی این دیوار وحدت و این صف واحد، همین مقدار اختلالش تو این زمان، تو این شرایط، اختلال در حقیقت چی هستش؟ الی یوم القیامه است. حالا اگر یه موقعی میشد روایتش رو پیدا میکردم. خیلی جالبه که بس فقط این نیستش که در یه دوره، در یه زمانی این مسئله ایجاد می شود، بحث ادامه دار است، تا روز قیامت ادامه پیدا می کند. که حالا یه خورده شاید تو روایتشون یه روایت یه خطی بود، تو بین روایت مختلف پیدا کردن شاید سخت باشد. حالا اگر تو ادامه بحث یه موقعی دیدمش، بله 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 اینجا دارد که ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فی حاجت فلم یبالغ فیها بکل جهده. اگر یک کسی، تازه اینجا ببینید نمیگه اهانت کرده، میگه یک کسی حاجتی داشته، رفته میشه برادر مؤمنش، فلم یبالغ فیها بکل جهده، تمام توانش رو برای رفع حاجت او به کار نبرد، یعنی باید رو میزد، باید قدم بر میداشت، باید جایی اقدامی میکرد، خودش نداشت اما باید اقدامی میکرد. فلم یبالغ فیها به کل جهده فقط خان الله و رسوله و المؤمنی، خیانت کرده به خدا و رسول خدا و مؤمنی. قال ابو بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تعنی به قول که و المؤمنی، این که میفرمایید که خان الله و رسول معلوم باشد، اما والمؤمنین که میفرمایید مؤمنین شامل کیا میشه؟ حضرت میفرمایند قال من لدن امیر المؤمنین علیه السلام الی آخره. از ابتدای ایمان تا انتها، من امروز امروز این کار رو کردم، نه از امروز به بعد، نه از امروز به بعد تازه، من لدن امیر المؤمنین علیه السلام الی در حقیقت آخره، تا آخرین فرد مؤمن. این خیانت تا اینجا ثبت میشه، یعنی دیوار بین مؤمنین و صف مؤمنین و وحدت بین مؤمنین یه صف واحدی است که از ابتدای ایمان که امیر مؤمنان باشد، که صف ایمان و اسلام رو جدا کرد، ایمان به امیر مؤمنان آغاز بحث جدایی بین ایمان است، از اونجا اختلال ایجاد میشود الا در. یا در روایت دیگری دارد که اگر کسی، مضمون روایت عرض میکنم الان نوشتم ولی خب میترسم الان پیدا کردنش به اصطلاح معونه بردارد، و اگر کسی حاجت مؤمنی پیش آمد و این اجابت نکرد و این مؤمن مجبور شد به غیر مؤمنی رجوع بکند و در دلش به خاطر این رجوع به غیر مؤمن و اجابت او میل و محبتی در او ایجاد شد، چون الانسان و عبید الاحسان، اگر میل و محبتی ایجاد شد، همه مؤمنین مقصرند در این، در غیر از که خودش مقصره در این میلی که ایجاد شده، همه مؤمنین مقصرند در میلی که در وجود او ایجاد شده. یعنی نباید بگذاریم جایی برسه تو جامعه ایمانی که یه مؤمنی در رفع حاجتش مجبور بشه به غیر مؤمن در قدر رو بزند، که این رو زدن و اجابت حرام نیست، اما تو دلش نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میلی به او ایجاد می شود. وقتی میل ایجاد شد، این میل از جامعه ایمانی رو مختل کرده. همین میل مبدأ نفوذ می شود ناخودآگاه، همین میل مبدأ چی می شود؟ مبدأ نفوذ می شود که اختلال در اون صف واحد. چون ببینید که اگر که تو جامعه ایمانی ملاک در جامعه ایمانی دو چیز است، یکی ارتباط بین مؤمنین و وحدت بین اهل ایمان، یکی بغض به کفار. یعنی بغض به کفار ملاک وحدت است، همچنان که رابطه بین مؤمنین ملاک وحدت است، بین در قد مؤمنین اون شناخت بغض و داشتن بغض ملاک وحدت است. هر جا دشمن و دشمنی ضعیف بشود، هرچند محبت باشد اما دشمنی ضعیف بشود، این جامعه مختل میشه. لذا ببینید اولین اینا نکته های دقیقی ها، اولین جایی که خدای تبارک تعالی انسان رو خلق میکند آدم سلام الله علیه، اولین جایی که انسان و آدم خلق میشود بلا فاصله سجده ملائکه است، تمرد شیطان. تمرد شیطان به عنوان شناساندن بغض است برای انسان، که از همونجا انهازا عدو لک و لزوجک، به این نزدیک نشید، این عدو تو و زوج توست. انهازا عدو این عدو مبین است، فجتنبوه یا فحذروا، از او اجتناب کنید، از او در حقیقت حذر داشته باشید. که این یعنی دشمنی دشمن رو شناختن، دشمنی دشمن رو شناختن ملاک و یعنی من وقتی در مقابل دشمن قرار میگیرم، هر چقدر جامعه ایمانی دشمن خودشون رو قوی تر بشناسن، بهتر بشناسن و اون دشمن قوی تر باشد، جامعه اهل ایمان وحدتشون و ارتباطشون مؤکد تر میشه، نظمشون چی میشه؟ شدید تر میشه. پس اگر خدا تو نظام فردی شیطان رو قرار داده که هر فردی بداند که شیطان با اون همه حالا قوایی که برای شیطان توی جلسه وعده دادیم ایشالله بحث بکنیم، قوایی که شیطان دارد، هر چقدر این قوا شدیدتر باشد، هر چقدر شیطان قویتر باشد، این نشان دهنده عظمت انسان است و قدرت میده به انسان تا از توان و قواش بهتر استفاده بکند. ما وقتی که مثلا یه گرگی به انسان حمله میکند، یه درنده به انسان حمله میکند، انسان اونجا به گونه‌ای میدود و فرار میکند که هیچگاه اگر به حالت عادی میگفتن بدو نمیدوه. توانایی انسان اونجا به کار گرفته میشه در مقابل یه درنده‌ای که ایستادن در مقابلش فایده نداشته باشد. میگه اونجا در حقیقت چی هستش؟ باید با تمام قوا فرار کند، درسته؟ این تمام قواش به کار گرفته میشه. ولی تو غیر از این موقع بهش بگو بدو. حتی گاهی این انسان از یه دونده‌ای که تمرین دو دارد قوی تر میدوه. چرا؟ چون تمام قواش به کار گرفته شده و اون دونده در حال دویدن تمام قواش به کار گرفته نمیشه، چون اون دشمنی و اون در حقیقت شدت بغض تحریک نشده. وقتی انسان شدت بغض تو وجودش تحریک میشه، توانایی های از او به کار گرفته میشه غیر قابل قیاس. این کسانی که از جهت روحی روانی یا موجی مشکل پیدا میکنن، من یه جایی دیدم خیلی تعجب که این بوتونای سیمانی بزرگ هست جلوی بعضی این اداره ها میذاشتن برای که ماشین پارک نکنه، سنگین هست. نه حالا اون خیلی بزرگ باش که جرثقیل فقط به سلام میاد بلند میکنه، اون خیلی بزرگه که الان میذارن، نه، ولی قبلا بود مثلا عرض و طولش اینقدر بود و ارتفاع اینقدر، یا خیلی سنگینه، یعنی 3-4 نفری اینو هل میدادن. یکی از اینها که اومده بود بنیاد جانبازان اوایل بعد از جنگ، یه چیزی میخواست مشکلی و این مثلا صلاح ندونسته بودن، این رفت دم در، یه دونه از اینا رو بلند کرد آورد، این پله ها رو از پله آورد بالا زد رو میز رئیس جمهور، میز پودر شد. یعنی بعد تو حالت عادی که برگشت، چون اذیت روحی و روانی وقتی میرسه به اینجا تمرکز در بغض که پیدا میشه اصلا میگن غیر قابل کنترل میشه، نمیتونن دیگه، اون توان یه جوری میشه غیر، با اینکه همین بدن بوده از جای دیگری امدادی نکرده، اما یه تمرکزی در بغض وقتی ایجاد میشه شدت توان برای انسان ایجاد میشه. یعنی اگر این قوای انسان اینها تو نظام مادی، تو نظام معنوی، یعنی تو نظام وجودی، این توانای انسان اگر تمرکز پیدا بکند، تمرکز به انسان توانی میده غیر قابل قیاس با قبلش. بعد اگه به خودش بگن تو اینو بلند کردی آوردی اینجا، حالا بلند کن فقط بذار زمین، میبینی اصلا نمیتونه بلند کنه بذار زمین، چه بس که پله ببره بالا یه طبقه بالاتر، بعد اونجا بلند کنه بکوبه رو میز، بعد گفتن چند نفری این رو اپل‌ها سر دادن آوردنش پایین، نتونستن خلاصه بلندش هم بکنن بیارن پایین، اینقدر سخت بود که تا اینو بیارن پایین. این توانایی انسانه. لذا عرض میکنیم که خدا وقتی شیطان رو مقابل انسان قرار میده یه رحمت برای انسان. چرا؟ تا توانایی انسان در حرکتش به سوی خدا به کار گرفته بشه. چون مقابلش یه همچین دشمنیست، وقتی بداند یه همچین دشمنی در مقابلش قرار گرفته، اون وقت تواناییش در مقابل دشمن به فعلیت میرسه. لذا تو نظام اجتماعی همینجوره، تو نظام فردی همینجوره. تو نظام اجتماعی وقتی که دشمنیت امام، ببینید چقدر سیاست امام قوی و دقیق بوده، میگه آمریکا شیطان بزرگ است. تعبیری که مقام معظم رهبری هم داشتن خیلی زیبا، ایشون فرمود چرا آمریکا شیطان بزرگ است؟ شیطان که شیطان دیگه، پس از شیطان بزرگ چرا؟ ایشون مقام معظم رهبری تبیین کردن فرمایش امام رو، گفتن که امام فرمود شیطان بزرگ است چون شیطان فقط کارش وسوسه بود، اما آمریکا هم وسوسه میکنه، یعنی هم نظام نرم افزاری گول زدن داره، هم نظام سخت افزاری حمله میکنه. شیطان بزرگ است یعنی هم حمله میکنه هم وسوسه میکنه، در قبال اون وسوسه و دعوتی که دارد میکند حمله میکنه برای تحققش. شیطان دیگه حمله نمیتونه بکنه تو نظام عملی، میتونه وسوسه بکند. من فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون ملامت، من فقط دعوت کردم. شیطان میگه در من فقط دعوت کردم، خودتون آمدید. الا من تبعک من الغاوین، هر کسی اومد تابعت شد تو رو در حقیقت ولی خودش قرار داده به شیطان. خدا میفرماید اینجور نیستش که تو سلطه داشته باشی، تو سلطه نداری، تو دعوت میکنی. اما تو این، لذا اگر توی نظام اجتماعی، توی نظام ایمانی دشمنی دشمن معلوم باشد، وحدت بین نیروهای ایمانی قوی تر میشود. لذا کسانی که تو صدد اختلال بین این دشمنی هستن که دشمنی رو ضعیف نشون بدن، دشمنی دشمن رو چکار بکنن؟ ضعیف کنن، بگن نه اینجوری نیست، توهم توته است، توته نیست، توهم توته است. یا آمریکا با ما دشمنی نداره، اونم خلاصه اگر کسی دنبال این بود میخواد چیکار بکنه؟ میخواد ملاک وحدت رو و یک پارچگی رو به هم بزند. یعنی دو عنصر در ملاک وحدت دخیل است، یکی بغض بیرونی نسبت به دشمن و شناخت دشمن و اینکه دشمن قدرت دشمن رو خوب بداند انسان و در مقابل او توانایش به فعلیت برسد، یکی ارتباط بین مؤمنین با هم دیگه. یعنی اون رابطه های مکرری که دیروز عرض کردیم، هر چه رابطه ها مکرر بشود، متکرر بشود، یعنی تو این مسئله، تو اون مسئله، تو اون مسئله، ارتباط بین مؤمنین چی بشه؟ شدت پیدا کنه. لذا یه موقع هست ما نظام مؤمنین رو توی نظام فردی نگاه میکنیم، یه موقع هست نظام مؤمنین رو توی نظام اجتماعی واقعی میبینیم. عرض کردیم از جهت نگاه الهی جامعه تو منظر الهی و فردیت تو نظام الهی فردیت شامل جمع است. لذا این گونه نیستش که اصالت با اجتماع باشد، اما اصالت با فرد شامل جمع است. لذا نظام اجتماعی تو نگاه اسلام حقیقی است، نه اینکه نظام اجتماعی نظام اعتباری محض باشد. چون توسعه وجود من و رشد توحیدی من تو این نظام اجتماعی و این ارتباطات متکرر واقعیت پیدا می کند. لذا در قیامت هم ذالک یوم مجموع له الناس، در اون روز همه جمع می شوند. اسم قیامت یوم الجمع است و در قیامت اعتبار در کار نیست. اگر اجتماع اعتباری بود فقط، اجتماع در قیامت معنا نمیداد. اصلا یکی از اسماء قیامت یوم الجمع است، اونجا همه باید جمع بشن. لذا نشون میده که این جمع یه واقعیت و حقیقتی تحتش خوابیده و که همون نظام وجودی فرد است که این فرد شامل است، که این فرد شمولش نسبت به همه رو شامل میشود. وقت تمام روابط مؤمنین بر این اساس معنا و تفسیر میشود، تمام احکام دین بر این اساس نگاه میشه و دیده میشه. داشتیم این روایت رو میخوندیم که این بحثا، البته هر کدومش روایات داره، من روایاتش هم نوشتم، اینو تازه یه به اصطلاح جزئی از اون بحثای دو جلد و خورده از بهار در رابطه با آداب معاشرت، فقط که حقوق معاشرت و ارتباطاتش دو جلد خورده از بهار، غیر از اون که در جای دیگه هم الا ماشاءالله اصول حاکم در اینجا هستش. پس میگه چرا در حقیقت چه چیزی حال من را تغییر داد پیش شما؟ حضرت همون تغییر که علی المؤمنین، وقتی که ابن مهزیار، علی ابن مهزیار خدمت امام زمان علیه السلام میرسد، حضرت میپرسه که بعد از این همه سال که شاید حدود 20 حج میگن میرفت و منتظر بود و چه بود و چه بود و چه بود، بعد بالاخره در اون بار موفق میشه به زیارت حضرت، وقتی میرسه به دیدار حضرت، اولین سوالی که حضرت ازش میکنه، ابن مهزیار دیر آمدی، ما زودتر از این منتظر تو بودیم. میگه آقا من که خلاصه مشتاق بودم، راه باز نبود. میگه ابن مهزیار، راه باز نبود یا روابط شما با هم تغییر کرده؟ نسبت به فقرا رابطتون تغییر کرده، نسبت به مریض هاتون و مؤمنین و زیارت هاتون و دیدارتون کم شده، دیدارتون کم شده. روایتی دیروز هم خوندیم که به مزاوره و دیدار با هم دیگه در حقیقت چی می شود؟ این حق الهی و ولایت ما برای شما ایجاد می شود. ببین اینا اصلها، یه نگاه ساده اخلاقی فقط نیست، اخلاق هم هست، روابط اجتماعی رو داره بیان میکنه. میگه اگر روابط شما تغییر کرده، تو 20 جلسه آمدی تو نظام فردیتت، خودتو کشتی، خودتو در حقیقت آنچه که امکان داشت تضرع و لابه داشتی، این همه زحمت برای حج رو به جان خریدی، مالی هزینه کردی، جانی خودتو در سختی انداختی، اما کجا در حقیقت اختلال بوده که تحقق پیدا نمیکرد؟ رابطه شما با هم دیگه مختل شده. اختلال رابطه بین مؤمنین، اختلال رابطه با امام است، دیدار امام رو به تأخیر میندازد، چون اون ببینید مؤید هم دیگه است، مؤید هم دیگه است. یا مثالی که از آیت الله بهجت میزدن رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که یک کسی بود چله ها میگرفت برای که به دیدار حضرت برسد، در کنار کعبه چله ها میگرفت، بعد توی یکی از چله ها که گرفته بود روز آخر بود و داشت به شدت و اون جهد تمامش کار انجام میداد تا به نتیجه برسه روز چهلم بود، ایشون اینا رو نقل میکرد، نقل کلام ایشون دارم عرض میکنم خدمت شما. خلاص یه کسی رسید و یه سوالی از این کنار کعبه بودن توی مکانی که این رو مرسوم بود، تا شاید مثلا 80-90 سال پیش مرسوم بود، میرفتن اونجا میماندن، ریاضت ها میکشیدن و همونجا اقامت داشتن. میگه کسی رسید گفتش، سوالی داشت، اینم منباب این که هم سوال و بی جواب نگذاره، رد مؤمن نکرده باشه، هم این که مراقبش به هم نخوره، یه جواب بالاخره اجمالی داد و ردش کرد. رفت رفیقش رسید بلافاصله بعدش، گفت چه کردی؟ گفت والله هیچی، هنوز خیلی هم زحمت کشیدم، هنوز خبری نیست. گفت الان حضرت پیشت بود، الان حضرت پیشت، اینا کلام آقای بهجت، آیت الله بهجت، الان حضرت پیشت بود. الان حضرت پیشت بود یعنی چی بود؟ یعنی همون کسی که به عنوان سائلی آمده بود پیش تو و سوالی داشت از تو. خیلی تعبیر سخت میشه بر آدم اینجوری، یعنی اونی که ما دنبالشیم یه چیزیست غیر از اونی که حقیقته، نه حضرت محتاج باشد، جلوه و ظهور حضرت تو این رابطه است. لذا در رابطه با انبیا دارد، گاهی ملائکه متمثل می شدن و یک حقیقتی رو جلوی، بدون که اون نبی بداند اینا تمثل ملائکه است، مثل همونی که در رابطه با داوود سلام الله علیه در قرآن ذکر شده که دو تا ملک آمدن به صورت دو انسان که یکیشون شکایت کرد پیش داوود که چی؟ به اصطلاح برادر من 99 تا نعجه دارد و من لی واحده، منم یکی، این واحده من رو هم میخواد بگیرد. تا داوود رو عصبانی بکنن، به حکمی در حقیقت بیاد که بگه چرا ظلم میکنن، ظلم چرا، حکم کلی ظلم درست. لذا این بعد بگه که ما دو ملک متمثل بودن برای داوود تا داوود رو به یک کمالی برسانن، نشون بدن که اینجوری نیستش که هر جا ظاهر مسئله ظاهره چی باشد؟ ظلمآمیزی باشد حتما ظلم است. اینجا یه تمثل بود، در روایت داره این تمثل بر داوود بود، تو قرآن دیگه میگه تمثل بود برای داوود دو ملک. انبیا با تمثل اگر تو نظام خلق باشه منافی اسمتشون میشه گاهی، ولی تو نظام خلق نیست. تو نظام خلق اگر باشه منافی، چون اسمت محفوظه در رابطه با اسمت هستن، تو نظام ملکی و رابطه یل ربیشون مورد ابتلا قرار میگیرن. دقت کردی تو نظام چی؟ تو نظام لیل ربیشون مورد ابتلا قرار میگیرد. لذا دارد که برای مؤمنین گاهی پیش میاد، یعنی ممکن است برای مؤمنین گاهی حتی تمثلی پیش بیاد تا او رو مورد ابتلا قرار بدن. حتی برای مؤمنین غیر تمثلش هم امکان پذیر است که تو معصوم نیستن. برای ولی الهی ممکن است تو نظام ظاهری توی حالت سخت که یک فشاری روشه، همونجا یه حاجتی از کسی پیش بیاد، عصبانی بشه دقت کردید عصبانی شدن دارد که نسبت شاید به حزقیل نبی باشد که سلام الله علیه، اونجا دارد که شاید حزقیل باشه اگه اشتباه نکنم، خیلی سال پیش دیدم، دارد که حزقیل خب میشه مجلس قضا از صبح تا ظهر مجلس قضا، بعد روزه هم بود، روزه هاش هم پیاپی بود و اینها، حرارت اونجا هم اونجایی که بودن گرم و داغ بود، بعد از ظهرها یک ساعت مثلا یک ساعت خورده میخوابید دیگه شب هم بیدار بود، یعنی دیگه خوابش فقط همون یک ساعت خورده چی بودش؟ بعد از ظهر بود. بعد دارد که ابلیس به خاطر اینکه حزقیل رو امتحان کند و عصبانی کند، بعد از اینکه اون روز مجلس قضاش تمام شد و رفت برای اینکه اون یک ساعت استراحتش رو بکنه تو 24 ساعت، 1 ساعت، 1 ساعت، 1 ساعت، خیلی کمه، رفت همونجا به صورت داد و هوار، داد و بیدار تو محکمه، در محکمه در رو بکوبه و سر و صدا و که کیک به داد من چرا نمیرسید؟ گفتن آخه الان حزقیل وقت استراحتشه. گفت مسئله موت و حیات من در کاره، حزقیل رفته بخوابه که چی بشه، باید بیدار شه. به صلا داد و هوار حزقیل سر بلند شد، چی شده؟ گفتن یک کسی اومده. گفت خب باش. بعد وارد شد بر حزقیل، خب خوابش هم پرید دیگه، حزقیل خواب دیگه خراب شد. حزقیل هم گفت خب باشه. گفت کی یک اینجور کرده بر سر من و فلان؟ گفت خب دستشو گرفت، خب بریم تا مثلا بدون عصبانیت بریم تا اون کسی که تو رو اذیت کرده پیدا کنیم ببینیم چرا مثلا چه کرده. این یه قضیه که آمد دستشو از حزقیل کشید و رفت، چون فقط امتحان. روز بعد دوباره به صورت دیگری آمد، دوباره داد و هوار و فریاد، و همون وقتی که دیگه حزقیل اون روز نخوابیده، فردا آمد، روز سوم آمد، سه روز حزقیل رو اینجور، اما او عصبانی نشد. او یه خیلی سخته، تصورش الان برام راحته، ما میخوایم اگه یه موقع سر صدا بشه، اگرم چیزی نگیم بلند شیم اوقاتمون تلخ میشه یا نمیشه، که حالا کی بود که جرأت کرد اینجا سر صدا بکند و من رو از خواب بیدار بکند؟ خدا سلامتی بده از آیت الله حسنزاده. ایشون فرمود وقتی که رفتم بچه ها عصبانی کردن، از خوابم مثلا فشار اومد بهم، خوابیده بودم سر صدا کردم، ناراحت شدم یه صدایی کردم، بعد رفتم پیش مرحوم آسد محمد حسن قاضی طباطبایی که تبریز بود، رسیدم اونجا، بعد اون وقایعی که نقل میکنن که مرحوم قاضی به ایشون گفته بوده که مثلا قاضی بزرگ به طباطبایی الهی طباطبایی گفته بوده که کسی که زن و بچهش از دستش مثلا در راحت نیستن، خب به کجا میخواد برسه؟ حالا مثلا مضمون این کلام مثلا چه توقعی داره که مثلا کاری براش بشه؟ خب خیلی حرف سختیه. اون حزقیل نبیشه، نبی شیطان میاد به صورت، حالا ببینید بر مؤمنین چه کار میکند، اونجا دستش هم بسته است، هر کاری هم شیطان نمیتونه بکنه، اون نبی الهی است، باش این کار کرده، از مؤمنی که بتونه عصبانیش بکنه و بیچارش بکنه، ببین چه فروگذار میکنه. پس این رو داشتم عرض میکردم که نظام در حقیقت شناخت دشمن و دشمنی دشمن، دشمنی شیطان، دشمنی دشمن باعث وحدت میشه، رابطه مؤمنین هم باعث وحدت. در این روایت شریف ادامه روایت بخونیم، اون بحث خیلی مهمی بود که دشمنی شیطان و دشمنی دشمن رو هر چقدر انسان درست‌تر بشناسه، دقیق‌تر بشناسه، خدا این کارو کرده. لذا ببینید که در زمان ظهور، در زمان قیام حضرت، در زمان ظهور چرا وحدت بین مؤمنین شدیدترین وحدت می‌شود؟ چون دشمنی دشمنان در اوج خودش قرار می‌گیره. پس هرگاه دشمنی داره به اوج میرسه نترسیم، احساس بکنیم که چون خدا تضمین کرده حتما قدرت ایمان مغرور در حقیقت کفر قرار نمیگیرد، تضمین کرده به شرطی که اهل ایمان بخواهند قیام کنن، به شرطی که بخواهند قیام کنن قطعا تو نظام وجود ایمان بر کفر غلبه دارد. اگر اینجوریست، هرگاه دیدیم دشمنی دشمن رو به افزایش و شدت، نه ما باعث بشیم هم بزنیم که دشمنی زیاد بشه بگیم این خوبه، نه، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم که دشمن تراشی بخوایم بکنیم، اما هرگاه دیدیم، چون دشمن اصلا نمیتونه تحمل ما رو بکنه، دشمن میخواد ایمان نباشه، چون ما در صدد ایجاد حاکمیت عادله هستیم که وعده داده شده به ما، هیچگاه دشمن بر نمیتاید، ما که آرام نیستیم که میخوایم نماز و روزه بخوانیم کاری نداشته باشیم به دشمن، که امامان ما فقط این نبود که نماز و روزه بگیرن داشته باشن که کاری نداشته. چرا دشمن با اینکه میرسه تو خانه‌ش اینا رو بیچاره میکرد و هر جوری میتونست اذیت میکرد، یا ما منا الا مسموم او مقتول، چون میدونست اینا در صدد ایجاد یه حاکمیتی هستن، دنبال اون وظیفه‌شون میدونستن اون حاکمیت، ما هم وظیفه‌مون میدونیم، لذا دشمن قطعا رهامون نخواهد کرد، چون دنبال یه حقیقتی هستیم که تحقق حاکمیت عادله در حقیقت جهانیه. خب قطعا دشمن رها نمیکنه ما رو، این معلومه دیگه. کسی توقع داشته باشه ما تو جای خودمون، تو این دور بر خودمون، تو همین محدود خودمون یه دیواری بکشیم، همینجا کاری به کسی نشوشیم؟ اسلام به ما این اجازه رو نمیده، این حق رو نداریم، دین ما این اجازه میگه من تو توسعه یافته است، به طوری که همه انسان ها من تو هستن، همه اونها باید به توحید برسن. هر جایی که در حقیقت توحید حاکم نباشد به تو ظلم شده، تو به کمالت نمیرسی، اختلال در کمال تو. اینا که دارم میگم مهمه ها، اختلال در کمال توست، کمال نهایی تو وقتی محقق میشود همه جامعه موحد باشن. لذا من تو این لذا سیستم تدافعیه، دفاع فطریه به تعبیر مرحوم علامه حضرت آیت الله جوادی هم در تصنیف، این دفاع ابتداییه، این دفاع، یعنی جهاد ابتدایی نیست که بگیم که در حقیقت اینجا جهاد ابتدایی برگشت میکند به دفاع. تو تبیینی که مرحوم علامه میکند میگه جهاد ابتدایی برگشت میکند به دفاع، چون یه حق من اون من توسعه یافته، من وسعت پیدا کرده. این حالا بحث خودشو داره تو بحث جهاد، خب دور میشه. بعد میفرماید که هی تند و تند ما میخوایم بگیم، ولی کن هر چی میگیم باز دور میشیم، میخواستیم روایت خیلی بخونیم. پس میفرماید که قال تغییر که علی المؤمن، این تغییر که علی المؤمنین رو یه اصل اساسی ببینیم، روایاتی که میتونه، وقایعی که احادیث اینو تبیین میکنه، اینو توضیح میده، اینو چیکار بکنیم؟ اینو در حقیقت من تبعنی فانه منی، کسی که تابع منه از من است، درسته در قرآن کریم من تبعنی فانه منی، اگر کسی من تبعنی رو آزار رسوند، به کی آزار رسونده؟ به منی آسیب رسونده. دقت کردید یا نه؟ ببین اینا ریشه های قرآنیش، ریشه های رواییش، اگر اینا رو کنار هم قرار دادیم، من تبعنی فانه منی یوم ندعو کل اناس به امامهم، اگر امام حق شد تابعین او میشن شأن او، اگر چون خطاب به امام است که همه با امام در حقیقت خوانده میشوند، اگر کسی به مأموم امامی اهانت کرد و او رو در حقیقت آزار داد، به کی آزار رسانده؟ به امام آزار رسونده، چون شأن اوست، چون در حقیقت جزء وجود اوست، که تعبیر در روایت دارد که روایت شریف خیلی زیباست، مضمونش این است که میفرماید که پیغمبر اکرم متصل است به حجزت الله و ما حجزه پیغمبر رو گرفتیم، حجزه دامنه وجود، ما حجزه پیغمبر رو گرفتیم و شما شیعیان حجزه ما رو گرفتیم، یه حقیقت متصل است. بعد اونجا میفرماید که اگر این نسبت باشد، اون کسی که میشنود میگه پس در حقیقت یه تعبیر اینجوری که پس رستگار شدیم اگر اینجوری باشد، یعنی تمسک به شما تمسک به رسول خداست و تمسک به رسول خدا تمسک به خداست، یک ریسمان واحد است که این ریسمان رسیدن به اون ولایت الهی است از اینجا، که در بعضی روایات دارد علمای هر دوره همچی هستن، حجزه ما رو گرفتن و شما دامن اون در حقیقت علما رو گرفتید و از طریق اونها. اینا خیلی تعبیرات زیباست که یک سیستم و نظام رو داره معرفی میکنه که یه حقیقت واحد است، اتصال اینا با هم دیگه. حالا حیف که وقت نمیشه که تو نگاه سلسله‌ای که تو اینجا ایجاد میشه، این سلسله میترسم واردش بشم، که تو نظام نگاه فلسفی به بحث و نگاه حکمت متعالی و نگاه حکمت مشرعی به بحث میتونه چقدر تو این نظام اصلا مختلف باشه. یه موقع سلسله حاجبن از هم دیگه، یه موقع سلسله حاجب نیستن. حالا این بحثش همینقدر بمونه، سلسله که حاجب نباشد نظام متعالی است، سلسله که حاجب باشد نظام مشائیه تو فلسفه، که سلسله است از طریق این حتما باید به اون و به اون. اما تو سلسله حکمت متعالی میگه که در عین این که این سلسله محفوظ است، ارتباط بین آخری و اولی با این که از طریق سلسله است، اما سلسله حاجب نیست. خیلی زیباست، نظام علیت علل حاجب نیستند از اون علت اولی، نه نیستن، حاجب نیستن، حاجب نبودن غیر نبودنه. مشا میگه حاجبن، یعنی باید اون این فقط به این، اما میگه در اینجا، لذا بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. در اینی که چی هستش؟ سلسله وسائل در کار هست، اما خدا رزاق بود، حاجب نیست. دقت میکنید اینا حال تعبیرش زیباست و جالب، دیگه از اون دور میشیم، یا دیگه خود از اخلاق میره تو اعتقادات و تو مسائل. قال تغیر که علی المؤمن فقلت جلت فداد و لا انی لعلم انهم علی دین الله، من میدونستم اینا دین الهی دارن، قصدم اهانت به اینا نبوده، نمیخواستم خدای نکرده حتکی داشته باشم، اینجوری نبوده، ولکن خشیت و شهره علی نفسی، من از شهرت بر نفس خودم میترسیدم. فقال یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین، یه بیانی رو حضرت میکند در ارتباط با مؤمنین. ببین دنبالش اگر بخوایم اینو تحلیل بکنیم، اسحاق ابن عمار درسته که از شهرت میترسید، اما میتونست اینها رو به گونه شناسایی بکند بدون اینکه مشهور بشود اونها رو در حقیقت اکرام بکند یا نه؟ میتونست یا نه؟ خب از شهرت میترسید بیان در خونش رفت آمد زیاد بشه و مشهور بشه، انگوش نما بشه. خب درست میترسیدی، حضرت هم نف نکرده این رو که چرا میترسیدی، اما با این حال برخورد حضرت با او متفاوت شده. یعنی چی؟ یعنی کار تو نتیجهش غلط بوده. نتیجه غلط به این بوده که تو میتوانستی از راه دیگریش کار بکنی، حاجت اینها رو برطرف کنی اگه داری و غنی هستی، میتونی حاجت اینا لزومی نداشت که حتما به اومدن و رفتن باشه و به مشهور شدن باشه. حالا مثلا امروز میگه میرزی به حسابش خبر بهش نمیدی از کجا ریخته شده، اونجا میتونستی در حقیقت به او برسانی به وسائطی که معلوم نباشه تو کردی، میشده یا نمیشده؟ پس کارش توجیه بردار نیست، کوتاهی در کار داشته. لذا میفرماید که حضرت حالا از اینجا شروع میکنه عظمت ارتباط مؤمنین رو با هم دیگه میخواد بیان کند. فقال یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین اذ التقیا، وقتی که مؤمنین دیگه دکمه تقوا رو وا کنیم نمیشه، گرم شدش دیگه، این گرم شدن دکمه تقوا بود به مرتبه ایمان کفایت بکنه. میفرماید که فقال یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین اذ التقیا فتصافها، وقتی که مؤمنین با هم دیگه میرسن به هم دیگه تصافح و دست میدن با هم دیگه، انزل الله بین ابهامیهما مئت رحمه تسعتا و تسعین لأشدهما حبا، وقتی میرسن به هم دیگه دست میدن، اگه بزنید که دیگه اکرام دیگه، بالاخره بله دیگه این عشق شماست و ما هم کیف میکنیم، بله دست شما درد نکنه، نه بچرخه برای همه دوستانه، بچرخه دوستان دیگه هم بالاخره لابد گرمشونه دیگه. ها شما فریز کولر دارید، دست شما درد نکنه. میفرماید که وقتی اینا به هم میرسن با هم دست میدن، 100 درجه رحمت، تعبیر این است که 100 در حقیقت 100 رحمت، 100 رحمت نازل میشود، 99 تا از این رحمت لأشده ما حبن، این دو نفر که رسیدن به هم دست دادن، هر کدام حبشون نسبت به دیگری شدیدتر باشد، 99 مرتبه از این رحمت رو شامل می شود او دیگری یه مرتبه را. خیلی تعبیر زیباییه. اولا با این اصل که رحمت حق انفعال توش نیست، تغییر در اونجا نیست. اگه یه 100 درجه نازل می شود، از چی مش نشأت گرفته؟ از تغییر رابطه اینا. یعنی تو وجود اینها وقتی به هم رسیدن، یک عظمت محب رحمتی ایجاد می شود با این محبت، که اونی که محبتش بیشتره قابلیت بهره‌مندی، نه خدا میگه این 99 تا رو تو بگیر اون یکی رو تو بگیر، این رحمت الهی دنبال قابل میگرده. همون جور که عرض کردم که آب تشنه خلاصه تشنه است، تشنه هم به دنبال آب است، آب به دنبال تشنه است، تشنه به دنبال آب. رحمت الهی چی هستش؟ به دنبال کسی است که مورد رحمت قرار بگیرد، اما وقتی نمیبینه قابل رو چه کند؟ وقتی این دو به هم میرسند، این ارتباط با هم اینها رو قابل رحمت بکند، بهرمند بشن از رحمت. او وقت اونی که اشدهما حبا هست، 99 مرتبه از این رو میتونه شامل بشه او یکی رو، چون این اشدهما حبا یعنی قابلیت رحمت بیشتر. چقدر جالبه این. حالا من از اینجا یک انتقال پیدا میکنم، اینا انتقالات رو نداره چون روایت هی طول میشه، اما انتقالات رو نداره. ما اگر که تعبیر روایت متعدد هم داریم، اینا هم روایت رو دارم که میفرماد دو نفر که به هم دیگه میرسند، افضلهما عند الله اشدهما حبا لاخی، یا افضلهما ایمانا، یا افضلهما، تعبیرات مختلف اومده، افضلهما با فضیلت ترین اینها، احبهما لاخیه، اونیست که در حقیقت چی هستش؟ خب اگر ما به محضر حضرات معصومین سلام میدیم، زیارت میریم، ارتباط برقرار میکنیم، اعمال ما به حضرات میرسد، همه اینا لقاء دیگه، لقاء عمل من لقاء من دیگه، زیارت من سلام من لقاء دیگه، نسبت ایمان حضرات به ما چه نسبتی است؟ نسبت ایمان حضرات به ما چه نسبتی است؟ نسبت داره؟ نسبت نداره. از بس عظیمه نسبت نداره دیگه. نمیتونیم بگیم من مثلا دهم مثلا مرتبه اینه، اصلا اون قابل برای ما فهم نیست چه نسبت. به همون درجه طبق این اصل که این روایتی که عرض کردم خدمتون و اینجا، محبت حضرات به ما به همون نسبت عظیم است. یعنی وقتی من یه سلام میدم با محبت به حضرت، تصور بکنم که سلام و جوابی که اون حضرت به ما میدهد، غیر از اون که سلامی که من دادم با توجه حضرت تازه ایجاد شده، یعنی امکان ندارد که این توجه ایجاد شده مگر اینکه اقتدان اونا اقبال کرده باشن. اینا حالا الان بحث اینجوری، اما همین مقدار که افضل هما عند الله اشد هما حبا لاخی، اونا چقدر نسبت به ما افضل هستن عند الله، به همون نسبت اشد هستن در حب نسبت به اون کسی که سلام داده به ایشون یا عملی رو به درگاه اونها رسونده تا از اون طریق به بارگاه الهی بره. اگر این تصور رو انسان بکند در وقت سلام به حضرات، در وقت ارتباط، روز آخر ماه رمضان است، ما میخواییم اعمالمون رو که هیچ قابل و ارزش و چیزی براش قائل نیستیم و به عنوان یک جسد مرده میدانیم، بگیم شما میتونید اینها رو روح بدید، حیات بدید. ما نه خودمون حیاتی داریم که بخواییم به عملمونم حیاتی بخواییم بدیم. شما در حقیقت اذا دعاکم لما یحییکم، کار شماست که حیات بدید. شما می توانید این اعمال رو حیات بدید و حفظش بکنید. هیچ ارزشی و الا ندارد مگر اینکه مورد توجه شما قرار بگیرد و حیات پیدا بکند. تقدیم کنیم، تقدیمم نه، تقدیمم باز جسارته. تون تقدیم یعنی یه چیزی، یعنی یه چیزی است می‌خوایم تقدیم کنیم، تقاضا کنیم، التماس کنیم که شما در حقیقت کاری بکنید که این حیات پیدا بکند، این شیء بی ارزش بی قابلی که اگر خدا بخواد به عدلش با ما رفتار بکند هیچ چیزی باقی نیست. شما به اینها حیات بدید، عمل خودتون محسوب کنه، چون ما به اطاعت شما این اعمال رو انجام دادیم، ما شأن شما باشیم و این اعمال اعمال شما باشد، اگر اینجوری شد حیات پیدا میکند. با این نگاه روز آخر است، اینجوری تقاضا داشته باشیم و اینجوری نگاه داشته باشیم، بلکه انشالله به برکت وجود اونها اعمال ما هم حیاتی پیدا بکند، روحی پیدا بکند، بقایی پیدا بکند، ما رو از این منجلاب ظلمت بلکه بتونه قدری جدا بکند. خب در ادامه روایت می‌فرماید که پس با این نگاه با حضرات رابطه پیدا بکنیم که اونها چقدر مشتاق ما هستن و محب ما هستن به مقدار رتبه ایمانشون عند الله. اون وقت سلام ما خیلی با انفعال و شرمندگی است که رو کردیم به کسی، ما فکر میکنیم ما داریم در حقیقت سلام میکنیم، اما در اونجا اون شوق و محبت اونها بوده که ما رو آورده و اون شوق و محبت اونهاست که پاسخ جواب ما رو میده. و اگر هم جواب رو نمیشنویم، همونجور که در اذن ورود امام رضا علیه السلام در حقیقت هست، اون چی هستش؟ من در حقیقت شهادت میدم که حاضر شما، غایب شما مثل حاضر شماست، و این که و میدانم که یسمعون کلامی و به اصطلاح یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت سمعی عن حجبت
عن سمعی
بله
حجبت عن سمعی
کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاته. اگر دیدیم که رابطه با اونها و مناجات با اونها، ارتباط با اونها رو باز شده، میگه این جواب سلامه. حجبت سمعی عن کلامهم، گوش من رو از شنیدن سلام اونها محجوب کردی، اما علامت براش قرار دادی. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، که باب فهم من با التزاز به مناجات اونها گشوده شد، که اون حجاب با این گشودن همراهه، که حقیقت سلام این است. نه حقیقت سلام یعنی شنیدن جواب سلامی که سلامون علیکم بگه، سلامون علیکم اونها این گشوده شدن است، بیان این است که اگر این گشوده شدن محقق شد در واقع چی شده؟ سلام جواب داده شده. و اگر امام جواب سلام ما رو بده یعنی انسان رو در سلام و امن قرار داده، چون دعای امام مستجاب است. فتح باب فهم دعای مستجاب است. وقتی فتح باب مناجات شد در وجود انسان، این دعای مستجاب است که سلام امام است، که سلام امام فقط به لفظ نیست، سلام امام به فعل است، که باب مناجات و ارتباط وصل، یعنی ارتباط وصل شد، سلام او یعنی وصل شدن ارتباط. چقدر زیباست، چقدر عالیست این نگاه اگر نسبت به امام برای ما و ارتباط ایجاد بشه، چون بحث ما اخوت و ولایت مرتبطه دیگه، این بحث اخوت و ولایت دیگه، این رابطه ها تو ارتباط بین مؤمنین ایجاد میشه، موانعش باید از اینجا برداشته بشه. بعد اونجا دارد که انزل الله بین ابهام این ممتر تسعتا و تسین لعشده ما حبن فعیزه اتنقا، وقتی که معانقه کنند، از دست دادن به معانقه کشیده بشود، غمرت همر رحمه، رحمت تمام وجود اینها رو فرا میگیرد، قمرت عمر رحمه، هر دو رو رحمت فرا میگیرد. فاذا لبسا، حالا این رحمت چه فرا میگیرد یعنی چی دیگه؟ حالا وقت تنگ دیگه. فاذا لبسا لا یریدان بذالک الا وجه الله تعالی، وقتی که بعد از مصافحه و معانقه اینا درنگ کنن پیش هم دیگه، لحظه بیستن، میفرماید که لا یریدان بذالک الا وجه الله تعالی، وقتی که فقط به خاطر خدا نه حاجت های دیگه کنار هم ایستادند به امر الهی که برادر مؤمن است، قیل لهما غفر لكما یا قفر خدا آمرزید لکما، فعضا جلسا، وقتی که در حقیقت اینا میشینن، یتساءلان، بعد از اینکه درنگ کردن این مغفور شدن یعنی تمام موانع هم برداشت، اونجا قمرت هم رحمه، اینجا موانع برداشته میشود. فعضا جلسا، یه خورده بیشتر نشستن کنار هم دیگه، یتساءلان، با هم شروع کردن به گفتگو. معلومه گفتگوی بین مؤمنین از این نیستش که خلاصه قیمت این چقدر شد، طلا چقدر شد، دلار چقدر شد. فاذا جلسا یتساءلان، وقتی که اینا نشستن و شروع به گفتگو کردن، قالت الحفظه بعض حال بعضین، حفظه اینها به همدیگه میگن که اعتزلوا بنا عنهما، دیگه جای ما اینجا نیست، ما محرم اینها در این رابطه نیستیم. اعتزلوا بنا عنهما، ما باید از اینها کنار بگیریم. فان لهما سر وقد ستره الله علیهما، اینا توی موضعی قرار گرفتن، توی مرتبه‌ای قرار گرفتن، ملک محرم نیست، سریست. این دیگه رابطه بین مؤمنین تو این مرتبه که به خاطر خدا تا اینجا، این دیگه سر الهیست و دیگه کسی محرم نیست دنبالش. قال قلت و جعلت فداك، اینجا اسحاق ابن عمار بالاخره داره براش این سوال پیش میاد، این بالاخره یه خورده سوال ممکنه که بی موقع باشد، اما در این حال بازخواننده معارفی هم هست. یه دفعه سوال میکنه که اینجا میخواد براش روشن شه یعنی چی حفظه کنار میرن، مگه خدا نفرموده که فاین قلت قال قلت جلت و فداک فلا تسمع الحفظه، حفظه نمیشنون قولهما ولا تکتبه و نمی نویسند، وقد قال تعالی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، مگه نفرموده خدا؟ این عام مگه نیست؟ چطور میشه تخصیص بخورد؟ قال فنکس رأسه طویلا ثم رفعه، حضرت مدت طولانی سرش رو پایین انداخت یا چشمش رو به پایین انداخت، بعضی وقت چشم به پایین انداخت از سر به پایین، فنکس رأسه، اینجا رأسم داره خودش، فنکس رأسه طویلا ثم رفعه فقد وقد فازت دموعه على لحیته و قال ان کانت الحفظ لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عالم السر و اخفا، اینا ملائکه محرم نیستن، اینا مستقیم خود خدا حاضر است، یعنی به مرتبه از توحید میرسن تو ارتباط، خیلی حرف عالی ها، به مرتبه میرسن که وسائط محذوفه در اینجا، یعنی مؤمن تو ارتباطش با هم دیگه به کجا میرسد؟ ملک در نوشتن و در کتابت و شنیدن محرم نیست، نه اینکه حرفایی میزنن که این حرفا رو این نباید بشنود علیه ایناست، نه، حرفای اینها و حال اینها به رتبه‌ای رسیده و ساعت از اون مثل جریانی است که جبرئیل سلام الله علیه به پیغمبر در اونجا عرض کرد که لو دنوت ان مل الله درفتو، شما برو من دیگه بالاتر از این نمیتونم بیام، مرتبه من اینجا بود، تو شأنیت و مرتبه شأنیت و قرب الله به جای رسیدن این دو مؤمن که دیگه ملک حاجب و واسطه در کتابت نیست. خیلی حرف عالیه، خیلی حرف سنگین و دقیقیه. ببین روایات اگر با این نگاه توحیدی انسان ببیند، دنبالش هم حالا دارد که یا اسحاق خف الله کانک تراب فان کنت لا تراب فانه یراک فان شککت انه یراک فقد کفرت و ان ایقنت انه یراک ثم بارسته بالمعصیه فقد جعلته احون الناظرین الیک. دیگه حالا ما از این میگذریم. بعد میفرما چون دلو میخواست تازه یه روایت بود که خوندیم، کلی روایت ما اینجا نوشتیم که بخونیم. جان بسم الله بفرمایید. بله 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 دایره ایمان به لحاظ اون مرتبه ایمانشون میگیره، اما به لحاظ اون مرتبه‌ای که مخالف ایمانن انسان باید نسبت به اون افعالشون بغض داشته باشه و دنبال اصلاحش باشه. اینو جلسه دیروز عرض کردم که ما به لحاظ اون چه که از اونها صادر میشود و مخالف ایمان است، مثل در حقیقت جراحتی که تو بدن انسان است باید درمانش کرد، منتها برخورد با اون حتی ممکن است حذفی باشد، قطع عضو باشد، حتی تا این حد، ولی به صلاح اوست. اگر تو جای رسید تو نگاه الهی که رحمت باید، حتی از جمله از امام دیروز خوندن که به جایی میرسد که برای کافر هم قتل او رحمت است، امام میفرماید که کافر هم تو جنگ کشته میشود ولی برای کافر هم این باز رحمته. چرا؟ مانع از این میشود که این به شقاوت بالاتر برسد. این اگر میماند، امام فرماید شقاوت او چی میشد؟ اشد میشد. درسته که این مرتبه شقاوت رو داره فعلیت میده، اما اگر میماند از اینم چی میشد؟ لذا ایشون میفرماید که حتی نه رحمت است یعنی میره تو بهشت، رحمت است یعنی چی؟ یعنی مانع شقاوت بالاتر او شده. لذا این تو مسئله مؤمنین اگر انسان بداند که بچهش داره میفته تو چا، به هر وسیله متشبث میشه تا نذاره. اول اگه شده با گفتگو، اگر شده آخر اگه شده جلوشو بگیره با زور. تو نظام ایمانی وقتی رابطه شد من توسعه یافته، حتی اونی که به ظاهر اظهار ایمان میکند اما عملا نیست، درسته؟ نگاه این است که اگر لازم شد اونجا انسان او رو بگیرد به زندانم بندازد، فرض مسئله است، برخورد کند تندی هم بکند اگر لازم شد تو اون مرتبه، مثل تندی است که نسبت به خودش داره توی جایی که خطا میکند یا یه جایی که نباید بکند میکند، یعنی از رحمت نشأت گرفته، این غضبش از رحمت نشأت گرفته. بله حتی اون جایی که به کافر است، غضب جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهمه، جهاد است و غلظت است، اشد علی الکفار است، اما این اشد علی الکفار از رحمت نشأت گرفته، دنبال این است که این کافر رو چکار بکند؟ برگرداند. تو نگاه اول اگر برگشتنی نبود حذف بشود، حذف شدنش هم به خاطر این است که اشد از این نشه.
شخصش محبت لازمه ولی از فعلش باید بیزار.
عرض کردم مضمون روایتم این هست که نسبت به فعل او تا جایی که شخص او ذات شقی نشده، اگر ذاتی شقی شد چی میشه؟ نسبت به ذاتش هم انسان بغض پیدا میکند، جایی که مهر خورده یقین پیغمبر امام میفرماید که این شقیست. اگر پیغمبر و امام فرمودن این شقیست، یعنی ذاتش چی شده دیگه؟ دیگه اونجا محبت به ذات هم معنا نمیده. تبت یدا ابی لهب و تب، دیگه اینجا فعل فقط نیست، ذات از ابی لهب است، درسته؟ پس لعن ما شامل کسی که شقاوت تام بشود، لعن شاملش میشه، البته البته، فقط به فعلش نیست، نمیگه مرگ بر فعلش، در اونجا شقاوت تام شد مرگ بر ذاتش هم میگیم.
اون از دایره ایمان خارج.
بله دیگه، خب نه آخه اونام که از دایره ایمان خارجن، بعضیا قصور دارن، بعضیا تقصیر دارن، بعضیا جهل دارن، هر کدوم ما اونجا لعن به ذات باز نمیکنیم، دنبال جذبیم. لذا پیغمبر که اومد، انبیا که اومدن، همشون در مقابل کفار قرار داشتن، جذبشون کردن، لذا چون میتونستن، اینا میدونستن اینا قصور و تقصیر و جهلن، لذا دنبال جذبشون بودن. از اول نمیگیم مرگ بر هر چه در حقیقت کافره، چه تقصیر مقصر باشد، چه قاصر باشد، چه جاهل باشد، اون نمیگیم این رو. یعنی مرگ بر کسی میگیم که چی باشد؟ مرگ بر کسی ذاتش عالمان جهد و به حواستای قنات و انفسان، ذات در حقیقت خراب شده باشد. این سیستم عملی ماست، یعنی کد اصلی ماست که تو ارتباط با دیگران وجهه ایمانی اونها رابطه ما رو با اونها تشکیل میده. هر چقدر این وجه قوی تر باشد، رابطه محکم تر است. هر چی ضعیف تر باشد، حقیقت رابطه نیست اما رابطه ضعیف تر می شود، تا به جایی که اگر به کفر کشید رابطه مجوز قد داریم، اما بازم به عنوان جذب، اونم به عنوان، مگر به کفر بکشد که چی باشد؟ شقاوت ذاتی شده باشد، اون دیگه رابطه قطع قطع است، مقابله و در حقیقت دیگه جای جذب نیست. خدا به ما اونجا گفته نه، این در حقیقت قاتلو قاتلو کفار، اینجا جاهدو، اینجا وغلظ علیهم، اینجا اشداء علی الکفار مربوط به این کفر است. هرچند اصل کفر انسان باید مرزهاشو معلوم کند، خدا رحمت کند آقای بهادینی، ایشون فرمود که این حکم اسلام در رابطه با بحث این که گفته نجاست کفار، ایشون فرمود یه حکم سیاسیه، این یه حکم فردی فقط نیست، یه حکم ایشون می‌فرمود یه حکم سیاسیه، میخواد نشون بده که جامعه مؤمنین نباید به جامعه کفار نزدیک بشن، چون جامعه کفار اهل دنیا هستن، وقتی که اون لذت‌های دنیا و سیاست‌های اون چیزهای دنیایی دیده می‌شود، مؤمنین چون ساخته شده نیستن، همه تو کمال نیستن، وقتی ارتباط آزاد باشد و رابطه آزاد باشد، میل به دنیا در اونها به اینها هم سرایت میکند. ایشون میفهمن یه حکم سیاسیه برای حفظ جامعه مؤمنینه، خیلی نگاه قشنگی بود. فقط یه حکم بحث به اصطلاح چیز نیست، فقط یه حکم فردی نیست که بگیم ذات اینها در حقیقت نجس است، یا این جدا سر جای بحث خودش، اما بحث پس از این که معلوم شد که اگر ذات هم نجس نیست، دقت کردی؟ یه حکم سیاسی برای خودش حکم دارد، در اینی که میگه نجس است باید جذبشون هم کرد، منتها جذب رو کی باید بکنه؟ جذب باید کسی بکنه که وقتی ارتباط برقرار میکنه جذب اونا نمیشه، اما وقتی رابطه آزاد بود مطلق، ارتباط ایجاد شد، اثرش میشه امروز که میبینن مظاهر میل اونها رو به دنیا، بیماری مصری سرایت میکند به ضعفای از مؤمنی. اینم یه بحث نکته جالبی از ایشون بود. بله بله، بله بله،
اما تو رابطه با کافری استفاده هم که من در خدا چند روز پیش کرده که ما انت علیهم به وکیل گفتن که مثلا این که آیه قرآن می فرماید که من فرمان احتدا فر نفسه و من زلل فر انما یزل و علیه ما انت علیهم به وکیل، پیامبرم بله. خدا به پیامبرش هم میگه تو وکیل نیستی که خواهی امران احکان بینا، هرکی که دایدی برای خودش رفتی گمراه شد برای خودش،
بله.
شما اصلا کار نداشته باشد، این تو ظاهرن تو رابطه با کفاره، ولی خلاص ما میگم
اونجایی که شقاوت محض می شود پیغمبر زامن نیست، معلومه ما انت علیه به وکیل، یعنی تو چوب نمی خوری به خاطر که او در حقیقت چی شده. اما اگر جامعه بی تفاوت باشد نسبت به اهل ایمان یا نسبت به کفار برای هدایت، این چوب داره یا نداره؟ اینجا چوب داره، اما اگر وظیفش رو انجام داد اما باز هدایت نشد، ما انت علیهم به وکیل، ما انت علیهم به وکیل اینجاست، نه اینکه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تزرکم من زلا اذ اهتدیت، اگر تو هدایت شدی درسته، هر کسی که در حقیقت من زلا باشد لا یزرکم. بعد اونجا مرحوم علامه بعد از اینکه این معرفت بحث معرفت و نفس رو اینجا مطرح میکنه ذیل این آیه، آخرش میگه کسی فکر نکنه که لا یزرکم من زل اذ اهتدیتم، یعنی که نگاه فردی کاری به بقیه نداشته باشید، میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، الله میفرما تو المیزان علیکم انفسکم، یعنی چی؟ یعنی ای امت مؤمن علیکم انفسکم، حواستون به هم دیگه به عنوان یک فرد واحد باشد. نفس شما یه موقع نفس فردی میگیرید، ببین چقدر نگاه تفاوته، یه موقع نفس و نفس جمعی میگیرید. علیکم انفسکم، هوای هم دیگه رو داشته باشید که یه واحدید. هر کجا اختلال ایجاد شده، به همه اختلال ایجاد شده که در حقیقت ولتکن منکم امت، این که در حقیقت این همه تو آیات مختلف دارد، مؤید و مؤکد اوناست نه مخالف با اونا. یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که اینا یه واحدن، درسته؟ مثل همون مثالی که زدن که یک کسی نشسته تو کشتی داره جای خودش رو سوراخ میکنه، بگه من جای خودم رو دارم سوراخ میکنم، چیکار به بقیه دارم؟ دخالت نکنید به کار من. میگه اون سوراخ کردن اون جای کشتی غرق همه است. یک کسی که توی اجتماع مرتبطن همه با هم دیگه و یه واحد وحدت رو میسازن، اگر کسی شروع کنه سوراخ کردن جای خودش و خودش بگه به من شما چی کار داری، میگه حق نداره، باید آخر دستش هم بگیری، اول باش حرف بزن، اگر نشون باید دستش هم بگیری نذاری سوراخ کنه کشتی رو. نمیشه بگی که من بهش گفتم دیگه، ابلاغ و انذار کردم، حالا دیگه میخواد سوراخ کنه سوراخ کنه، بازم غرقه به دنبالش اگر دستش رو نگیرن. لذا تا اینجا جلو میره، تا اینجایی که بگیرن حبسش هم بکنن جلو میره. این نگاه دینه. کجا گفته و ما انت علیهم به وکیل، یعنی که کاری با هم دیگه نداشته باشید، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. این نگاه وحدتی که من شامل است، که این همه مبانیشو تو این چند روز هی رجوع بهش دادیم، برگشت و رفت و برگشت داشتیم، مال این است که این شبهه‌ای که میکنن کاملا مندفع، نشون میده که حقیقت اسلام در حقیقت یک رابطه دقیقی است که به وحدت میکشد. رابطه مؤمنین با اولا بین مؤمنین است، بین مؤمنین با امام است، رابطه در حقیقت بردن نزد خدا از طریق در حقیقت امام است، که هر اختلالی تو بین مؤمنین ارتباط با امام رو مختل میکند و هر اختلالی با امام اختلال با اون ولایت الهی رو ایجاد میکند. نه حق نداره، نه اینجور نیستش که مسلمانم نیستم، توی وظایف فردی که به رابطه به اشان پیدا نکند، اونجا اگر هیچ تو خفای خودش، البته تو خفای خودش میتونه مرتد باشد، میتونه کافر باشد، اما هیچ ابراز و ظهوری نباید تو جامعه مؤمنین داشته باشد. هر جا ابراز و ظهور باشد بخواد این کشتی رو سوراخ بکند، اینجا اختلال اجتماعیه، حق ندارد. اونجا در حقیقت مورد حکم قرار میگیرد و بقیه موظف اند در جلوگیری. اگر در نظام فردیش مرتد شد، مختل شد، نظام اونجا وظیفه بقیه است نجاتش بدن، نه رهاش بکنن. اما اگر نشد، نشده دیگه، ما انت علیه به وکیل، عقاب الهی برای او هست. خب وقت گذشته که اذان شدش، انشالله این بحث رو می‌خواستیم امروز تمام کنیم ولی تمام نشد، فردا هم ادامه این بحث، یعنی جلسه بعد نمیدونیم کی میشه آقا، یک شنبه هفته آینده ان شاء الله ادامه این بحثو داریم. روایات زیادی ان شاء الله دیگه، حالا مقدمات گفته شده، روایاتش رو می‌خونیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.